ده شب در تهران. خوش آمدید به 22 برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا. سلام و درود میگم به شما شنونده عزیز رادیو فردا از هر جایی که صدای ما رو میشنوین. ساعت پایانی شنبه 1 ماه 1403 رو سپری میکنیم. من نسرین افشار هستم و در 60 دقیقه پیش رو شما رو با تحلیل ها و گزارش های خبری روز همراهی میکنم، در روزی که دولت لایحه حذف 4-0 از پول ملی ایران رو به مجلس فرستاده، تولید برق در ایران همچنان با مشکل مواجه است و همچنین از آخرین نمایش حمید رحمانیان به نام ترانه شمال در آمریکا براتون میگیم. اما پیش از همه اینها میریم به سراغ تازه ترین خبرها با همکارم رویا ملکی که اینجا در استودیو با ماست. رویا
نسرین، درود بر شما و درود بر شنوندگان و همراهان رادیو فردا. ایران روز شنبه اعلام کرد سفیر سوئیس و کاردار ایتالیا در تهران را به دلیل دستگیری دو شهروند ایرانی توسط آمریکا فراخوانده است. وحید جلالزاده معاون کنسولی وزارتخانه ایران با اعلام این خبر گفت با دعوت از سفیر سوئیس به عنوان حافظ منافع آمریکا و کاردار ایتالیا مراتب اعتراض جمهوری اسلامی را به این بازداشت‌ها اعلام کردیم. پیشتر رسانه‌های ایتالیا از بازداشت یک ایرانی 38 ساله در فرودگاه میلان به اتهام ارسال غیرقانونی تجهیزات حساس الکترونیکی به ایران خبر دادند. همچنین مقامات قضایی آمریکا یک شهروند ایرانی آمریکایی 42 ساله را به اتهام مشابه متهم کردند. هفته گذشته دادستان‌های آمریکا این دو فرد را به اتهام صادرات غیرقانونی فناوری حساس پهپادی به ایران متهم کردند. گفته می‌شود این فناوری در حمله پهپادی بهمن ماه 1402 در اردن که منجر به کشته شدن 3 نظامی آمریکا شد استفاده شده است. ایران آن زمان اعلام کرد در این حمله دخالتی نداشته است. عباس راقچی وزیر امور خارجه ایران با اشاره به اینکه جمهوری اسلامی به هیچ وجه میز مذاکرات را ترک نکرده از آمادگی تهران برای مذاکرات هسته‌ای خبر داد. وزیر امور خارجه ایران در گفتگو با شبکه خبری القعد در مصر بار دیگر بر مسالمت آمیز بودن پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی تاکید کرد و افزود دکترین نظامی و امنیتی ایران به هیچ وجه بر اساس در اختیار داشتن سلاح هسته‌ای نیست. به گفته عباس راقچی جمهوری اسلامی برای ورود به مذاکرات به گفته او شرافتمندانه و بر اساس احترام و منافع متقابل آماده است. پس از پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، جمهوری اسلامی از آمادگی برای مذاکرات هسته‌ای و رفع ابهامات با آژانس انرژی اتمی خبر داده است. رئیس کل دادگستری استان لرستان از تشکیل پرونده قضایی برای سقوط اتوبوس حامل سربازان به دره خبر داد. روز شنبه و در پی سقوط اتوبوس حامل سربازان 9 تن کشته و 14 تن مصدوم شدند. رئیس پلیس راه لرستان رعایت نشدن سرعت مطمئن و ناتوانی در کنترل خودرو را دلیل سقوط این اتوبوس به دره گزارش کرده است.
سرعتش زیاد بود، از جاده هم لغزنده بود، چند باری چپ و راست کرده بود، نتونست عادلش رو حفظ کنه، بعد خواست بره بخوره به صخره، ازش رو زفتر رفت و ده.
صدای یکی از سربازان و مصدومان و سرنشین این اتوبوس را شنیدید. تمام سربازان سرنشین اتوبوس در حال انتقال از خوزستان به پادگان کرمانشاه بودند. بنا به آمار راهبر فراجا در 6 ماه اول سال 1403 بیش از 10,000 تن در تصادفات جاده‌ای و درون شهری جان خود را از دست دادند. عباس علی آبادی وزیر نیرو روز شنبه با اشاره به کمبود حدود 10,000 مگاوات برق در کشور هشدار داد که تأمین برق و مدیریت منابع آب در تابستان پیش رو چالش برانگیز است. وزیر نیرو در دولت مسعود پزشکیان با تاکید بر وضعیت نامطلوب ذخایر آبی ایران در سال جاری گفت وضعیت سطح خوب نیست و تابستان گذشته بخش عمده‌ای از ذخایر آب برای تأمین برق مصرف شده است. عباس علی آبادی سه‌شنبه 16 آذر ماه در نشست علنی مجلس شورای اسلامی گفته بود کمبودی در تولید و تأمین برق نداریم و نیروگاه‌ها در آمادگی کامل برای تولید برق هستند. این ادعا در حالی است که شهروندان ایران بار دیگر شاهد خاموشی‌های پیاپی در زمستان هستند. و قطر روز شنبه پس از 13 سال تعطیلی به دنبال آغاز جنگ داخلی در سوریه سفارت خود را در دمشق بازگشایی کرد. این اقدام در حالی صورت می‌گیرد که برخی دولت‌های خارجی به دنبال ایجاد روابط با حکام جدید این کشور هستند. قطر پس از ترکیه دومین کشوری است که سفارت خود را به طور رسمی پس از سقوط بشار اسد رئیس جمهوری سوریه توسط شورشیان اسلامگرا بازگشایی می‌کند. قطر در طول جنگ داخلی سوریه از گروه‌های مخالف حمایت می‌کرد و پیش از سرنگونی اسد تلاشی برای عادی سازی روابط با اون نکرده بود. اتحادیه اروپا نیز روز سه‌شنبه اعلام کرد آماده بازگشایی نمایندگی دیپلماتیک خود در دمشق است. همچنین بریتانیا، فرانسه و ایالات متحده هیئت‌هایی به پایتخت سوریه اعزام کردند.
سپاس از رویا ملکی با آخرین اخبار ایران و جهان. اما شما میتونید خبرها و تحلیل‌های بیشتر رو در وبسایت ما به نشانه radiofarda.com هم جستجو کنید.
همراه بخش خبری 22 رادیو فردا هستید.
با گزارش‌های خبری در این برنامه خبری تحلیلی با شما هستیم. اما منازعه ایران و اسرائیل در بیش از 14 ماه گذشته بیشتر به سمت رویارویی مستقیم پیش رفته. از این رو ادعاهای جدید در مورد بکارگیری اهرم‌های متفاوت برای ضربه زدن این دو به یکدیگر تعجب برانگیز نیست. مهرداد میردامادی به گزارش بلومبرگ در مورد آخرین تحولات در این زمینه پرداخته که با هم می‌شنویم.
خبرگزاری بلومبرگ در گزارشی مدعی شده است که جمهوری اسلامی با اجیر کردن نوجوانان آنها را به سمت حمله به اهداف اسرائیلی و اهداف مرتبط با یهودیان در اروپا هدایت می کند. گزارش با سه نمونه مشخص آغاز می شود. نوجوانی 15 ساله با اسلحه‌ای پر و آماده شلیک در استکهلم سوئد در تاکسی می نشیند و می خواهد که او را به طرف سفارت اسرائیل ببرند. پسر بچه 13 ساله در شهر گوتنبرگ گیر پلیس می افتد در حالی که دارد به سمت شرکت البیت سیستم تیراندازی می کند. این شرکت اسرائیلی است و در زمینه فناوری های دفاعی فعالیت می کند. در همان مکان نوجوان 16 ساله دیگری به جاسازی مواد منفجره دستساز در جلوی در اصلی شرکت مبادرت کرده است. ناظران می گویند که این سه مورد که در سال جاری میلادی روی داده بخشی از یک روند جدید است که در آن بازیگران وابسته به ایران از جمله افرادی در زیر سن قانونی برای حمله به اهداف یهودی و اسرائیلی در اروپا اجیر شدند. اردیبهشت ماه گذشته در بروکسل بلژیک دستگاه‌های امنیتی متوجه شدند که کودکانی در حدود سنی 14 سال در حال برنامه‌ریزی برای حمله به سفارت اسرائیل هستند. سازمان اطلاعات بریتانیا MI5 نیز درباره افزایش حملات از سوی آنهایی که مرتبط با ایران هستند هشدار داده است. اما کشورهای شمال اروپا در این زمینه به گزارش خبرگزاری بلومبرگ به ویژه آسیب پذیرتر هستند. این کشورها به طور سنتی جوامعی باز بودند با حداقل نظارت پلیس و اعتماد بالا به شهروندان. اما اکنون باندهای تبهکار بین‌المللی در میان جوامع فقیرتر و اغلب مهاجرنشین این کشورها ریشه دواندند. این گزارش به روشنی به نقل از مقام‌های این کشورها می‌گوید خشم برخی گروه‌ها نسبت به شمار غیرنظامیانی که به دست ارتش اسرائیل در غزه و لبنان کشته شدند یافتن نیرو و سربازگیری را برای این گروه‌های تبهکار آسان‌تر کرده است. به گفته پیتر نسر، پژوهشگر تروریست در مؤسسه تحقیقات دفاعی نروژ، افرادی که به نمایندگی از حکومت ایران عمل می‌کنند از طریق پلتفرم‌های مانند تلگرام، تیک تاک یا واتساپ با مزدوران بالقوه تماس می‌گیرند. او می‌گوید قیمت‌ها از حدود 1500 یورو برای هر مورد قتل شروع می‌شود. به گفته فردی که این تجارت غیرقانونی را ردیابی کرده است، حمله ای با یک بمب بنزینی آتش‌زا تنها چیزی حدود 120 یورو هزینه دارد. در همین حال نخست وزیر اسرائیل در مصاحبه با روزنامه وال استریت ژورنال ضربه هایی که به آنچه تهران محور مقاومت می‌خواند را توضیح داده است. او می‌گوید که پس از دومین حمله موشکی ایران به اسرائیل، مقام‌های تهران وقتی دیدند که سیستم‌های دفاع هوایی حیاتی آنها را از کار انداخته ایم مبهوت ماندند. به گفته بنیامین نتانیاهو، اسرائیل به تولید موشک‌های بالستیک ایران آسیب رسانده. که معنی آن این است که تهران اکنون باید محاسبه کند چه مقدار مهمات در اختیار دارد، چون احیای آنچه از دست داده چندین سال به طول خواهد انجامید، البته اگر دوباره اسرائیل به آنها ضربه ای نزند. در مصاحبه روزنامه وال استریت ژورنال با نخست وزیر اسرائیل می‌خوانیم: ایران در حالی وارد سال جدید میلادی می‌شود که رهبری 85 ساله و بیمار دارد و با تهدیداتی از سوی دولت جدید دونالد ترامپ روبروست. به تصور بنیامین نتانیاهو، رئیس جمهوری منتخب ایالات متحده، با تلاش‌های ایران برای کشتن او و مقام‌های سابق دولت قبلیش برخورد مهربانانه‌ای نخواهد داشت.
گزارش مرتد میردامادی رو میشنیدید. اما حمله موشکی حوثی‌های یمن به تل‌آویو و زخمی شدن 4 اسرائیلی دو روز پس از اون صورت گرفت که اسرائیل حمله‌های گسترده‌ای علیه بنادر و سیرساخت‌های حوثی‌ها در یمن انجام داده. حوثی‌های تحت حمایت جمهوری اسلامی بارها به دلیل اونچه همبستگی با فلسطینیان توصیف می‌کنند، موشک‌هایی رو به سوی اسرائیل شلیک کردند. اما حکومت ایران با وجود تضعیف شدید دیگر گروه‌های نیابتیشون مثل حزب الله لبنان، حماس و جهاد اسلامی فلسطین همچنان به حمایت از حوثی‌ها ادامه میدن. همکارم بنیامین صدر در گفتگو با هوشنگ حسنیاری، کارشناس سیاست خارجی و استاد کالج نظامی سلطنتی کانادا، از او پرسیده با از بین رفتن توان نظامی حماس و حزب الله و همچنین سرنگونی حکومت اسد در سوریه، به نظر میرسه که حوثی‌ها تنها بازوی نظامی جمهوری اسلامی در منطقه هستند.
جمهوری اسلامی میخواهد با داشتن یک جبهه دیگر، یعنی حوثی‌ها، به عنوان یک عنصر ایذایی حملاتی رو که انجام میدن علیه اسرائیل فعال بمونه تا اینکه جنگی رو که در خواهد گرفت انجام بده. این جنگ به اعتقاد من بسیار جنگ مهمی خواهد بود، به خاطر اینکه قطعا آمریکا در اون شرکت خواهد کرد و همینطور احتمال اینکه کشورهای دیگر اروپایی از جمله بریتانیا یا فرانسه حداقل در دفاع از اسرائیل در مقابل جمهوری اسلامی اونها هم وارد بشن.
آقای حسنیاری، خب با این حساب و در تحلیل نهایی با توجه به موضوعی که شما بیان می‌کنید، با از بین رفتن بازوهای نیابتی جمهوری اسلامی، اسرائیل در مساف مستقیم با ایران قرار میگیره، آیا این طور هست؟
دشمن واقعی جمهوری اسلامی است و در نتیجه کاملا منطقی خواهد بود اگر که اسرائیل میخواهد یک بار برای همیشه به طور جدی به این حملات پایان بده، چاره دیگری نداره مگر اینکه به خود جمهوری اسلامی حمله بکنه، به خصوص که جمهوری اسلامی همونطوری که هم کشورهای اروپایی و آمریکا و اسرائیل میگویند فاصله زیادی تا ساخت بمب اتمی نداره و زمانی که بمب اتمی رو بسازه خب دستش به تب پرتر از امروز هست و یک نوع فوریتی وجود داره برای اسرائیل و آمریکا و کشورهای غربی که این توان رو از جمهوری اسلامی بگیرن. بنابراین این توان گرفته نخواهد شد مگر اینکه با یک جنگ دقیق و بسیار بسیار پراتش.
اگر این اتفاق بیفته که خاورمیانه وارد مرحله تازه‌ای میشه و میتونیم بگیم که معادله ها تغییر میکنه در منطقه.
منطقه خاورمیانه وارد مرحله جدیدی از زندگی خود بشه که در این مرحله خاورمیانه به دنبال گسترش روابط بین کشورهای مختلف از یک طرف و توسعه اقتصادی به خصوص از طرف دیگر خواهد بود که اینها ممکن نخواهد بود مگر با از بین بردن توان نظامی جمهوری اسلامی در منطقه خاورمیانه.
خب اما جمهوری اسلامی هم که دست روی دست نمی گذاره، وعده صادق 1 و 2 و حمله موشکی گسترده به اسرائیل خب یک نمونه‌اش هست که نشون میده عنصر زمان رو در نظر گرفته حکومت ایران.
دیدیم خب در دو مرحله گذشته همون وعده صادق 1 و 2 اون هدف از جانب جمهوری اسلامی دنبال شد، منتها موفق نبوده و این وعده صادق 3 هم فعلا مرتب داره به تأخیر میفته، ولی خب این به تأخیر افتادن به معنای اون نیست که جمهوری اسلامی در این زمین دست روی دست گذاشته. قطعا داره به تأسیسات حزه خود بیش از گذشته میرسد و در این ضمن اگر که بتواند از راه قاچاق اسلحه تسلیحاتی رو هم به حوثی‌ها برسونه. بنابراین منطقه خاورمیانه دچار تنش ها و جنگ های دیگری خواهد شد در آینده نچندان دور، حتی اگر که مسائل و مشکلاتی که امروز در سوریه وجود داره بعد از سقوط رژیم اسد، این مشکلات اونها هم در مرزهای سوریه بمانند، جنگ های دیگری در منطقه خواهد بود. بنابراین منطقه به این زودی ها دچار آرامش نخواهد شد و این آرامش هرگز به وجود نخواهد اومد، به خاطر اینکه اساسا ذات جمهوری اسلامی بر اساس بحران بنا نهاده شده و از یک بحران به بحران دیگری رفته طی 45 سال گذشته و احتمالاً این بحران آخری بحرانی خواهد بود که جمهوری اسلامی رو به نابودی خواهد کشوند.
دولت جمهوری اسلامی امروز لایحه‌ای برای حذف 4-0 از پول ملی و تغییر واحد اون از ریال به تومان به مجلس ارائه کرده. در همین زمینه گفتگویی داشتم با احمد علوی، اقتصاددان از استکهلم، و ابتدا از او پرسیدم هدف اصلی دولت از ارائه چنین لایحه‌ای چی بوده؟
مشابه این لایحه در سالهای گذشته، اگر درست بیاد بیارم شاید 10 سال یا 15 سال گذشته، بارها یا مطرح شده یا اینکه ارائه شده به مجلس ولی سرانجامی نداشته و به تصویب نرسیده. به نظر میرسه در شرایط فعلی با توجه به این بحرانها و ابر بحرانهایی که حاکمیت در چنبره اون گرفتار شده، دوباره این رو مطرح میکنن برای اینکه به هر حال کاری کرد باشن. چون بر اساس استدلال های سابق، حالا چه استدلال هایی که در رسانه ها از طرف اقتصاددان های در ایران و حتی وابسته به حاکمیت مطرح شده بود یا در خود مجلس ولایی، طبیعی است که اون لایحه نتونسته بود قانع بکنه نه افکار عمومی رو نه مجلس رو برای اینکه اجرایی بشه. بنابراین تنها وجهی که باقی میماند این است که بپذیریم که دولت دوباره با طرح اون میخواد کاری کرده باشه بدون اینکه فرزند توجه داشته باشه که نتیجه ای دارد یا ندارد. شاید منظور این باشد که دولت نشان بده به افکار عمومی یا حتی به هواداران خودش یا برخی از نهادها که بالاخره کاری رو داره انجام میده.
آقای علوی، با توجه به اینکه پول ایران جزو کم ارزش ترین واحدهای پولی جهان به حساب میاد در حال حاضر و افت ارزش اون هم چنان ادامه داره، آیا حذف صفرهای پول ملی به تنهایی میتونه باعث بهبود شرایط اقتصادی بشه؟
خب اگر منظور شما از بهبود اقتصادی کاهش تورم، افزایش اشتغال، افزایش رشد اقتصادی و سایر متغیرهای مهم از جمله فرض بکنیم بالا بردن ارزش پول ملی باشه، این تغییر فرض بکنیم از بین بردن این صفرها تأثیر حقیقی نداره بر متغیرهای بنیادی، بلکه ممکنه به لحاظ روانی مصرف کننده وقتی خرید که میکنه احساس بکنه پول کمتری میده، یا فرضاً در نظام حسابداری شرکت ها یا حاکمیت فرضاً این امر رو ساده تر بکنه. منتها هم دلایل نظری وجود داره هم تجربه بین المللی. فرض بکنیم ترکیه بارها پولش رو به نوعی صفر هاش رو حذف کرده اما تورمش تکانی نخورده بلکه بالاتر هم رفته، یا از کشورهای دیگه. از منظر نظری هم یک سیاست زمانی میتواند مؤثر واقع بشود که تورم رو کاهش بده، رشد سرمایه گذاری رو افزایش بده، ارزش پول ملی رو بالا ببره یا اشتغال رو افزایش بده. منتها این یک در واقع تغییر نوع حسابداریه و یه امر سوریه، نمیتونه روی متغیرهای بنیادی تأثیر عمیق، بلند مدت و پایداری داشته باشه. بنابراین اگه بخوام کوتاه به پرسش شما جواب بدم، این است که خیر، نمیتواند تأثیری داشته باشد در بهبود وضعیت اقتصادی.
پس با توجه به صحبت‌های شما نباید انتظار داشته باشیم که حذف 4-0 از پول ایران در اقتصاد کلان و بین المللی و یا حتی صادرات و واردات ایران تأثیرگذار باشه؟
نه تأثیر خواهد داشت در عرصه متغیرهای کلان داخلی مثل سرمایه گذاری، اشتغال، تورم، گردش نقدینگی و همچنین ارزش پول ملی و نه حتی در متغیرهایی که شما ازش اسپردید، یعنی واردات و صادرات. بنابراین یک امر سوری است که به ظاهر باعث میشه که تعداد صفرها کم بشه، عملیات حسابداری ساده تر بشه، مردم فکر بکنن قیمت ها چندان بالا نیست، اما در عمل هیچ اتفاقی نمیفته. و حتی در شرایط فعلی اقتصاد ایران که اقتصاد ایران در تعادل نیست، دارای ابر بحران هایی هست و نقدینگی افزایش پیدا میکنه، کسر بودجه افزایش پیدا میکنه، حاکمیت مثل برخی از کشورهای دیگه بعد از چند وقت دیگه دوباره مجبور تعداد زیادی از صفرها رو برداره، ولی این امر کمک نمیکنه برای اینکه فرضاً تورم کاهش پیدا بکنه یا این مسیر رو به بالای قیمت ها فرضاً رو به پایین بشه یا ثبات پیدا بکنه. بنابراین مثل خیلی از کشورهای دیگه که این کارو کردن و دوباره مجبور شدن شمار صفرها رو کمتر بکنن، حاکمیت ایران هم کم یا زیاد دیر یا زود به هر حال متوجه این قضیه میشه و دوباره باید صفر رو حذف بکنه. منتها این هیچ تأثیری نه در معیشت نه در معاش خانواده ایرانی خواهد داشت.
آقای علوی، از تجربه کشورهای دیگه برای ما بگین که با حذف صفر از پولاشون چه تغییری در روند اقتصادیشون به وجود اومده؟
خب از منظر اقتصادی ما همواره توجه داریم به دو منظر، یکی منظر عملی و اون چیزی که اجرایی شده، یکی منظر تئوریک و نظری. از منظر عملی و اجرایی اگر بخوام بگم، خب زیمبابوه رو داریم، مثل آرژانتین رو داریم، مثل ترکیه رو داریم که اونجا صفرها نه یک بار بلکه بارها حذف شده، منتها به دلیل کسر بودجه، به دلیل چاپ پول، به دلیل فرضاً افزایش نقدینگی بی رویه، تورم ادامه پیدا کرده و این حذف صفرها دوباره مجبور شدن که این رو به اصطلاح حذف بکنن و تأثیر نداشته، نه روی تورم، نه روی اشتغال، نه روی پول ملی یا سایر متغیرهایی مثل واردات و صادرات.
گفتگوی بود با احمد علوی، اقتصاددان. اما مشکل تامین انرژی و تولید برق در ایران همچنان ادامه داره و با توجه به وضعیت فعلی معلوم نیست چشم‌انداز بهبود اون در افق دید باشه. بیشتر بشنویم از شاهین بشیری.
در حالی که مصرف سوخت مایع نیروگاه ها حدود 70% افزایش یافته و طی 4 ماهه اخیر 50% تأمین سوخت مایع نیروگاه ها افزایش داشته، اما سوخت تحویلی همچنان کافی نیست و قطعی های برق ادامه دارد. به گزارش خبرگزاری تسنیم، مطابق آمار رسمی وزارت نیرو، نیروگاه‌های کشور در سال 1402 حدود 90 میلیارد متر مکعب سوخت معادل مصرف کردند. آمار و ارقام قابل توجهی که بیانگر وابستگی شدید نیروگاه‌ها به گاز طبیعی برای استمرار تولید برق است. همچنین طبق آمار اعلامی وزیر نفت، در 4 ماهه استقرار دولت 14 بیش از 2.2 میلیارد لیتر سوخت مایع بیشتری نسبت به مدت مشابه پارسال به نیروگاه ها تحویل داده شده که نشان از رشد حدود 50% تحویل سوخت مایع نیروگاهی نسبت به مدت مشابه پارسال دارد. اما حتی افزایش 50% تحویل سوخت مایع هم کمبود را جبران نکرد. است. بر این اساس میتوان اینگونه نتیجه گرفت که ریشه اصلی چالش پیش آمده برای نیروگاه‌های کشور، کاهش 7% تحویل گاز به واحدهای نیروگاهی از ابتدای سال جاری تا کنون است و با توجه به اینکه بیش از 80% مصرف نیروگاه‌های کشور متکی به گاز طبیعی است، عملاً افزایش 50% تحویل سوخت مایع هم نتوانسته است نیاز نیروگاه‌ها را پوشش دهد. در این میان قطعی برق باعث صدمات بنیادین به صنایع کشور شده است. دولت در تابستان امسال به خاطر کسری شدید برق، تحویل برق به صنایع خصوصا حوزه فولاد را به شدت کاهش داده بود. آمارهای مجمع جهانی فولاد نشان می‌دهد تولید فولاد خام ایران در تابستان امسال نسبت به فصل بهار با سقوطی 45% به 4.7 میلیون تن رسیده است. آریا صادق نیت، نایب رئیس هیئت مدیره سندیکای صنایع آلومینیوم ایران، در مرداد ماه با اشاره به 24 ساعت شدن قطعی برق در صنایع گفت طبق قانون دولت باید خسارت خاموشی صنایع را جبران کند، اما تا کنون 1 ریال هم پرداخت نشده است. وی همچنین افزود
ما طبق قانون در واقع تکلیف شده که برق صنعت باید توسط وزارت نیرو و برای تأمین گاز از طرف وزارت نفت تأمین بشه و صنعت در اولویت تأمین باشه نه در اولویت قطع، ولی متاسفانه برخلاف قانون صنعت در اولویت قطع قرار گرفته و در زمستان ها گاز و در تابستان ها برق صنعت قطع میشه. این قطعی برق مشکلات عدیده یا برای صنایع مختلف با حساسیت های مختلف داره که در نحوه اجراش هم این مسائل دیده نشده. همه یه صنعت رو با یه چشم نگاه میکنن، هر کدوم از این صنایع یک مشکلات خاص خودش رو داره. قطع برق 24 ساعته ای که اعمال میکنن برای صنایع غذایی، سردخونه ها، برای کوره ها، در صنایع ذوب، اینها اصلا قابل تحمل نیست، نه اینکه سخت باشه.
در صنایع ریز و درشت دیگر هم وضع به همین منوال است. علی اکبر الوندیان، دبیر انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان، 4 آذر ماه به خبرگزاری ایلنا گفت که تولید کارخانه های سیمان اطراف کلان شهرها به دلیل محدودیت استفاده از مازوت 50% افت کرده است. به گفته وی، شرکت های سیمانی از 15 خرداد تا اواسط شهریور ماه را با محدودیت در تأمین برق سپری کردند و در اوج این محدودیت ها 70% کوره ها در مرداد ماه تعطیل شدند. از سوی دیگر برخی کارخانه ها با امضای قراردادهای رسمی برق مصرفی خود را از بخش خصوصی خریداری می کنند، ولی حتی برق آنها نیز قطع می شود که به گفته ی اکبر رنجبرزاده، نماینده اسدآباد، این امر یک بی‌قانونی است.
برقشون هم از بخش خصوصی خریداری شده، تامین شده، هیچ دلیل خاصی برای قطعی برق وجود نداره و من فکر میکنم که به نوعی بی تدبیری مسئولی نیست که همچون اقدامی رو میخوان انجام بدن. بنابراین اصلا نباید یک دقیقه برق کارخونه کنسانتره و گندرسازی اسدآباد قطع بشه.
به رغم کسری فزاینده گاز، ایران در سال جاری صادرات گاز را افزایش داده است. برای نمونه، آمارهای رسمی ترکیه نشان می‌دهد در 8 ماهه ابتدایی امسال 4.2 میلیارد متر مکعب گاز از ایران دریافت کرده که 400 میلیون متر مکعب بیشتر از دوره مشابه پارسال است. ایران به عراق نیز گاز صادر می‌کند. ایران سال گذشته نیز 12 میلیارد متر مکعب صادرات گاز به عراق و ترکیه داشت و اگر آن را در نیروگاه‌های برقی مصرف می‌کرد، نه تنها نیازی به مازوت سوزی نداشت و هوای پاکتری را تجربه می‌کرد، بلکه از مصرف گازوئیل کشور نیز 4 میلیارد لیتر کاسته می‌شد.
گزارش شاهین بشیری رو میشنیدید. اما حمله یک پزشک اهل عربستان سعودی با خودرو به یک بازارچه کریسمسی در آلمان این کشور رو شوکه کرد و واکنش‌های جهانی رو با خودش به همراه داشت. رسانه‌های آلمانی گزارش دادن که این فرد در شبکه‌های اجتماعی اظهارات اسلام ستیزانه داشته و یکی از طرفداران حزب ضد مهاجر و اسلام ستیز آلترناتیو برای آلمان بوده. بیشتر بشنویم از سعید جعفری.
حمله یک شهروند سعودی با خودرو به یک بازارچه کریسمس در شهر ماگدبورگ آلمان تا کنون جان دست کم 5 نفر را گرفته و بیش از 200 نفر را هم زخمی کرده است. به گزارش رسانه‌های آلمانی، حدود ساعت 7 جمعه شب این تبعه 50 ساله عربستان سعودی آمدانه با یک خودروی BMW به بازار کریسمس شهر ماگدبورگ آلمان حمله کرد. نام این فرد که یک پزشک روانشناس است، طالب جواد عبدالمحسن اعلام شده که به شکل عجیبی با حزب دستراستی و ضد مهاجر آلترناتیو برای آلمان هم آوا بوده است. او که در سال 2006 وارد آلمان شده، اقامت دائم این کشور را دارد و ابتدا به زنان سعودی کمک می‌کرده که از کشورشان فرار و در آلمان پناهنده شوند. با این حال او مدتی بعد تغییر روی کرد داده و با ورود هر گونه مهاجر خارجی به آلمان مخالفت می‌کند. رسانه‌های آلمانی نوشتند او پیش از این اظهارات اسلام ستیزانه داشته و دولت برلین را متهم کرده بود که اقداماتش برای مبارزه با اسلامگرایی کافی نیست. او همچنین در شبکه‌های اجتماعی به عنوان یک فعال ضد اسلام شناخته می‌شد و خود را یک مسلمان سابق توصیف می‌کرده است. مقام‌های امنیتی آلمان می‌گویند این تبعه سعودی همدستی نداشته و به تنهایی با خودرویی که پیش از انجام این حمله کرایه کرده بوده این اقدام تروریستی را انجام داده است. بنابر گزارش روزنامه بیلد، در میان جانباختگان نام یک کودک هم دیده می شود و حال برخی از مجروحان هم وخیم گزارش شده. این فاجعه در شبهای منتهی به کریسمس واکنش‌های گسترده‌ای را در آلمان به همراه داشت. اولاف شولت، صدر اعظم آلمان، در حساب خود در شبکه توییتر با بازماندگان و مجروحان این حادثه ابراز همدردی کرد. اورزولا فندرلاین رئیس کمیسیون اروپا، جورجا ملونی نخست وزیر ایتالیا، امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه، پدرو سانچز نخست وزیر اسپانیا و ایلان ماسک از جمله شخصیت‌ها و مقام‌های بین‌المللی بودند که به این حمله واکنش نشان داده و با دولت و مردم آلمان ابراز همدردی کردند. همچنین وزارت خارجه عربستان سعودی هم در بیانیه‌ای ضمن محکوم کردن حادثه زیر گرفتن جمعیت با خانواده‌های قربانیان و همچنین دولت و مردم آلمان ابراز همبستگی کرد. این اتفاق در حالی رخ داده که آلمان در آستانه انتخابات سراسری است و روز پنجم اسفند ماه شهروندان این کشور به پای صندوق‌های رأی خواهند رفت. در حالی که انجام این حمله از سوی یک شهروند اهل عربستان سعودی میتوانست به سود حزب دستراستی و مهاجرستیز آلترناتیو برای آلمان تمام شود، حالا مشخص نیست تبعات اقدام این فرد سابقا مسلمان که خود با ورود مهاجران مخالف است چه خواهد بود.
بعد از گزارش سعید جعفری نوبت میرسه به مروری به خبرهای ایران و جهان با همکارم رویا ملکی.
ایران روز شنبه اعلام کرد سفیر سوئیس و کاردار ایتالیا در تهران را به دلیل دستگیری دو شهروند ایرانی توسط آمریکا فراخوانده است. وحید جلال‌زاده معاون کنسولی وزارت خارجه ایران با اعلام این خبر گفت با دعوت از سفیر سوئیس به عنوان حافظ منافع آمریکا و کاردار ایتالیا مراتب اعتراض جمهوری اسلامی را به این بازداشت‌ها اعلام کردیم. عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران با اشاره به اینکه جمهوری اسلامی به هیچ وجه میز مذاکرات را ترک نکرده از آمادگی تهران برای مذاکرات هسته‌ای خبر داد. رئیس کل دادگستری استان لرستان از تشکیل پرونده قضایی برای سقوط اتوبوس حامل سربازان به دره خبر داد روز شنبه و در پی سقوط اتوبوس حامل سربازان 9 تن کشته و 14 تن مصدوم شدند. عباس علی‌آبادی وزیر نیرو روز شنبه با اشاره به کمبود حدود 10,000 مگاوات برق در کشور هشدار داد که تأمین برق و مدیریت منابع آب در تابستان پیش رو چالش برانگیز خواهد بود. وزیر نیرو در دولت مست پزشکیان با تاکید بر وضعیت نامطلوب ذخایر آبی ایران در سال جاری گفت وضعیت سطح خوب نیست و تابستان گذشته بخش عمده‌ای از ذخایر آب برای تأمین برق مصرف شده است. قطر روز شنبه پس از 13 سال تعطیلی به دنبال آغاز جنگ داخلی در سوریه سفارت خود را در دمشق بازگشایی کرد. این اقدام در حالی صورت می‌گیرد که برخی دولت‌های خارجی به دنبال ایجاد روابط با حکام جدید این کشور هستند. تعداد جانباختگان حمله شب گذشته به بازار کریسمس در یکی از شهرهای آلمان به 5 تن رسید. رسانه‌های آلمان به نقل از یک مقام ارشد محلی تعداد زخمی‌های این حمله را بیش از 200 تن اعلام کردند که بسیاری از آنها جراحات جدی و شدید دارند.
سپاسگزارم از همکارم رویا ملکی با آخرین اخبار ایران و جهان.
شما شنونده بخش خبری 22 هستید.
نشریه فوربس در گفتگو با چند تن از کاربران اینترنت ماهواره استارلینک در ایران گزارش داده که با وجود قیمت بالای این سیستم، تمایل برای خرید اینترنت ماهواره‌ای و همچنین گیرنده اون در ایران روز به روز بیشتر میشه. اگرچه به اذعان مقامات جمهوری اسلامی بیشتر مردم از وی پی ان برای دسترسی آزاد و سریع به اینترنت استفاده میکنن، ولی حل مشکل فیلترینگ که یکی از وعده‌های انتخاباتی مسعود پزشکیان رئیس جمهور بود تا الان عملی نشده. بیشتر بشنویم از جمشید زند.
استارلینک اینترنت ماهواره‌ای که بی‌نیاز به ساختار اینترنتی حکومت جمهوری اسلامی امکان دسترسی نامحدود به کاربران را می‌دهد، این روزها در بازار سیاه به کالایی پرمشتری تبدیل شده است. از 2 سال پیش که ایلان ماسک بنیانگذار شرکت هوانوردی اسپیس ایکس ارائه خدمات اینترنتی از طریق استارلینک را آغاز کرد، به گزارش نشریه فوربس دست کم 20,000 ماهواره و گیرنده مخصوص در ایران فروخته شده است. استفاده از اینترنت ماهواره‌ای در ایران که یکی از محدودترین کشورهای جهان در دسترسی به اینترنت به شمار می‌آید، به دلیل هزینه بالای آن در حال حاضر تنها برای قشر خاصی از جامعه امکان پذیر است. قیمت ماهواره و گیرنده استارلینک در آمریکا حدود 250 دلار است، اما در بازار سیاه ایران بین 700 تا 2,000 دلار به فروش می رسد. یعنی با نرخ دلار آزاد هزینه اولیه این سیستم بین 55 تا 155 میلیون تومان است. هر کاربر باید ماهانه 70 دلار یا بیش از 5 میلیون تومان هم پول اشتراک بپردازد که در مقایسه با هزینه اینترنت داخلی و یا VPN قیمت بسیار بالایی است. اما چند تن از کاربران در ایران به نشریه فوربس گفتند که از استارلینک برای دور زدن فیلترینگ و دسترسی سریع به اینترنت، شبکه‌های اجتماعی بین‌المللی، مقابله با سانسور جمهوری اسلامی و بیان آزادانه افکار و عقایدشان استفاده می‌کنند. احمد احمدیان، پژوهشگر مقیم لس‌آنجلس و مدیر یک گروه فعال در زمینه مقابله با فیلترینگ به فوربس گفته است گسترش استارلینک در ایران می‌تواند به انقلاب فناوری در مبارزه با سرکوب فضای مجازی از طرف جمهوری اسلامی منجر شود. به گفته او، همان گونه که در دوران جنگ سرد رادیو اروپای آزاد توانست با دستگاه تبلیغات اتحاد جماهیر شوروی مقابله کند، استارلینک هم میتواند دیوار آهنین سانسور فضای مجازی در ایران را خرد کند. ماهواره و گیرنده های استارلینک به صورت قاچاق وارد ایران میشود و در کانال‌های تلگرامی به فروش می‌رسد. ویدیوهایی هم به زبان فارسی برای آموزش راه‌اندازی این سیستم در یوتیوب در دسترس کاربران است. حدود 2 سال پیش و همزمان با اوجگیری اعتراضات زن زندگی آزادی، وزارت خارجه و وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کردند که ارائه سرویس‌های مخابراتی از تحریم‌ها معاف شدند. 3 روز بعد ایلان ماسک اعلام کرد که سرویس دهی استارلینک به ایران آغاز شده است. گرچه حکومت ایران تلاش کرد این فناوری را مهار کند، اما درخواست مقامات جمهوری اسلامی از اتحادیه بین‌المللی مخابرات برای قطع ارتباط استارلینک با ایران تاکنون بی‌نتیجه بوده است.
همینطور که جمشید زند در گزارش خودش گفت که کاربران اینترنت استارلینک در ایران هر روز بیشتر از روز گذشته میشن، در همین زمینه گفتگوی داشتم با مهدی صارمی فرد، روزنامه‌نگار حوزه علم و فناوری، و ابتدا از او پرسیدم که استارلینک چه ویژگی‌هایی داره و چرا حکومت ایران استفاده از استارلینک رو ممنوع اعلام کرده.
استارلینک چه ویژگی‌هایی داره که باعث میشه که در همه دنیا محبوب بشه، که خب کاربران ایرانی هم از اون مستثنا نیستن. به این دلیل که وقتی ماهواره در یک فاصله خیلی کم 400 کیلومتری بالای سر ما باشه، سرعت بسیار بسیار بالایی رو فراهم میکنه و باعث میشه که حوزه‌های خاصی که توی اینترنت با محدودیت مواجه هستن، در ارتباطاتی که با کابل هست یا سایر ارتباطات، اینجا خیلی با سرعت بیشتری بتونن کار بکنن. بنابراین همه جا مطلوبه. اما در ایران یک مسئولیت دیگری هم داره و اون اینکه خب آزاره، یعنی تحت سیستم فیلترینگ جمهوری اسلامی قرار نداره. چرا حکومت ممنوع کرده؟ خب بر اساس قوانین بالادستی جمهوری اسلامی که همه جوره هست، یعنی اهم از حکم حکومتی رهبر جمهوری اسلامی، مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام در مورد سیاست‌های کلی نظام در فضای مجازی، مصوبات شورای عالی فضای مجازی، شورای عالی انقلاب فرهنگی، تا آیین‌نامه‌های اجرایی در سطح وزارتخونه، اینها همه متضمن اینه که شبکه در ایران به صورت یک شبکه بسته ایزوله باشه که از طریق گذرگاه‌های مرزی که در شرکت ارتباطات زیرساخت مستقر هست، در اونجا ارتباط با جهان فراهم بشه و این ارتباط تحت یک فیلترینگی انجام بشه. اما استارلینک این کارو که نمی‌کنه. استارلینک نمی‌تونه تحت پوشش این سیستم قرار بگیره. استارلینک بالا سر ما در 400 کیلومتری بالا سر ما داره مستقیم اینترنت آزاد رو به ما میده و به زودی هم در آینده نزدیک مستقیما اصلا اینترنت رو از ماهواره می‌فرسته به داخل موبایل‌ها. بنابراین اصلا با سازوکار نظام حکمرانی جمهوری اسلامی در مورد فضای مجازی همخونی نداره، برای همینه که جمهوری اسلامی مشخص بهش نمیده یا به اصطلاح ممنوع شد.
آقای صارمی فر، در مقاله جدیدی که ارائه شده گفته شده نوع جدیدی از استارلینک به بازار اومده که خیلی‌ها میتونن از اون استفاده کنن. همینطور سوال دیگه من از شما اینه که راهکارهای عملی برای گسترش استفاده از استارلینک در ایران با توجه به شرایط موجود چیه؟
ببینید، باید توجه کرد که اینترنت در ایران یک شبکه ملی اطلاعاتی، یک شبکه وسیعیه که بیش از 150 میلیون کاربر داشته باشه. خب هر کاربری اتصالات مختلفی داره در منزل، در گوشی های موبایل و اینا. من کاربر رو صحبت میکنم، جمعیت ایران رو. یک همچین شبکه علیمی اقتصاد کشور هم بخش زیادی بهش وابسته است، حداقل در آبان 98 دیدیم که بخش زیادی بهش وابسته است. به این راحتی با چند ده هزار ترمینال یا به اصطلاح آنتن استارتینگ قابل جایگزینی نیست. بنابراین یک راه عملی اینه که خب اینا توسعه افقی پیدا بکنن، به این ترتیب که تعداد دستگاه‌های استارتینگ زیاد بشه. خب این مستلزم اینه که قاچاق بشه، و خب وقتی قاچاق بشه و حجم هم زیاد بشه، خب جمهوری اسلامی به دو طریق وارد میشه، یا ممکنه خودش قاچاق رو در دستش بگیره که این برای خریداران خطرناکه، یا اینکه به هر حال با افزایش هزینه‌هایی که تحمیل می‌کنه به این فرآیند، عملاً دسترسی مردم رو به اینها سخت بکنه. نکته دیگه اما اینه که ممکنه به طریق دیگه اینها رو توسعه بده. یعنی این اتصال اینترنت استارلینک که در درب منازل یک نفر میاد، این رو به همونجا متوقف نکنیم. اینو گسترش بدیم به همسایه‌هاش، به دوستانش، به نزدیکانش، و به این ترتیب ما شبکه موازی، شبکه ملی اطلاعات داشته باشیم که دسترسی ایرانیان رو به جریان آزاد اطلاعات بسط می‌کنه. در همین گزارش فورس که دو روز پیش منتشر شد، صحبت از سیستمی به اسم نسنت شده بود که در این ماه‌های اخیر دو تا تکنولوژی به طور خاص رو توسعه داده. یکی تکنولوژی که امکان میده به اصطلاح شما به همسایه‌هاتون اینترنت آزاد بدید، یعنی این که اگر یک نفر در یک مجتمع مسکونی مثلا فرض کنید 10-12 واحدی، یا یک مجتمع تجاری چندین واحدی بتونه یه دونه استارلینک بخره، با استفاده از این سیستم میتونه به همه همسایه‌هاش اینترنت آزاد بده. اخیراً سیستم جدیدی در حقیقت رو نمایش شده از طرف توسعه دهنده های ایرانی به اسم ایتی لینک، که اینو اگر نصب بکنن میتونن حتی کسی که استارلینک داره به اقوام، دوستان، آشنایان در سراسر کشور یک مسیر ارتباطات امنی رو در اختیار اونها قرار بده، که اونها به استارلینکش وصل نمی پسن. شما در تهران استارلینک رو میگیرید و به اقوامتون در شیراز مستقیما یک کانکشنی در اختیارشون قرار میدید. این تودها هم اضافه میشه به اون توسعه دستگاه در داخل ایران، و در مجموع ما میریم که آروم آروم یک شبکه‌ای داشته باشیم که در زمینه اطلاع رسانی موازی شبکه ملی اطلاعات باشه. اما همچنان جمهوری اسلامی از راهکارهای خودش، به خصوص راهکارهای اقتصادی، داره استفاده میکنه که مردم رو مجبور بکنه که از شبکه ملی اطلاعات استفاده بکنن. یعنی به هر حال شما برای کار بانکی نمیتونید از استارلینک استفاده بکنید. اینها هنوز مسائلی هست که من گفتم راه زیادی وجود داره تا استارلینک به طور کامل جایگزین شبکه ملی اطلاعات بشه، ولی حداقل در ابعاد اطلاع رسانی، نه در ابعاد اقتصادی، آروم آروم داره جای خودش استارلینک پیدا میکنه.
گفتگویی بود با مهدی صارمی فرد. اما مسعود پزشکیان شنبه در همایش تجلیل از نخبگان علمی ایران در سخنرانی با اشاره به کتاب سقوط امپراتوری شوروی به طور تلویحی به نخبگان ایرانی گفت که حتی اگر در زندانید مملکت رو رها نکنین. سخنانی که تلاشی است از سوی او برای مقابله با پدیده مهاجرت جوانهای تحصیل کرده. در همین زمینه همکارم بنیامین صدر گفتگوی داشته با سعید پیوندی، جامعه شناس و کارشناس حوزه آموزش ساکن فرانسه.
چرا نخبگان علمی ایران رو ترک میکنن و میرن به کشورهای دیگه؟ توجه نمیکنه که رفتار دولت و نوع سیاستی که در ایران وجود داره باعث شده که نه تنها نخبگان، بلکه بخشی از نیروی کار متخصص ایران هم مهاجرت بکنه به کشورهای دیگه، و درصد کسانی که میخوان برن به یه میزان نگران کننده برسه. یعنی امروز در نظرخواهی‌هایی که میشه، حدود 2/3 جوانانی که در دانشگاه هستن در واقع تلاش میکنن که از ایران برن، در شرایطی که بازار کار جهانی شده و ما با پدیده شکار نخبگان در دنیا سر و کار داریم. ایران خیلی راحت به یک شکارگاه برای کشورهایی که دنبال نخبگان علمی میگردن تبدیل شده.
آقای پیوندی، خب چرا شکارگاه نخبگان شدیم؟
به خاطر همه اتفاقاتی که میفته، و این اتفاقات هم فقط یک سو نداره، بلکه هم سیاسی است، یعنی فضای امنیتی و نبودن یک افق امیدبخش، هم اجتماعی است، یعنی مجموعه تبعیض‌ها، فشارها و برخوردهایی که با شهروندان جامعه انجام میشه و هم اقتصادی است، یعنی شرایط زندگیه، و بالاخره فضاهای علمی و آکادمیکی هست که متاسفانه با تهدید و محدود کردن و ممنوعیت‌های متعددی روبرو هستند و میشه گفتش که اون دانشگاهی که درش آزادی آکادمیک و استقلال وجود داره ما اینو در ایران نمی‌بینیم و انگیزه زیادی هم برای متخصص نمی‌مونه.
متخصصان و نخبه‌ها در چه صورتی حاضر میشن در کشورشون بمونن با وجود همه ناملایمت‌ها و سختی‌ها و حتی فشارها؟
اونایی که کتک می‌خورن ولی میمونن یا به زندان میرن ولی با این وجود میمونن، زمانی که حس تعلق به این جامعه و این کشور و به این دولت به اندازه قوی باشه که اونها با وجود شرایط بهتر بیرون از ایران حاضر نشن برن، و این حس تعلق از کودکی تو بچه‌ها کشته میشه به خاطر مجموعه سیاست‌هایی که من گفتم.
حالا با این تفاسیر چه بر سر ایران خواهد آمد و آینده علمی ایران؟
این پرسش خیلی مهمه. در حقیقت بخشی از بحرانی که الان داره ایران زندگی میکنه و مردم دارن بهای سنگینی بابتش میپردازن، از جمله به خاطر این فقیر شدن نیروی انسانی ایرانه. بهترین بخش نیروی انسانی ما دارن به تدریج از ایران خارج میشن و ما با یه نیروی انسانی الان سر و کار داریم که روز به روز داره فقیرتر میشه، چه کسانی که کارآفرین هستن و چه کسانی که تخصصهای مختلف دارن و یا اینی که به خصوص جزو نخبگان علمی هستن. توسعه امروز بدون یک نیروی انسانی کارا و بدون یک نیروی انسانی که از بودنش در یک کشور، از زندگی کردنش در یک جامعه، از فعالیتش احساس غرور بکنه، احساس بکنه که به رسمیت شناخته میشه، بهش احترام گذاشته میشه، دارای آزادی‌های شهروندیه و جامعه‌شو در واقع دوست داره و میخواد برای جامعهش کار بکنه، نبودن این احساس باعث میشه که اون بخش از نیروی انسانی که میتونه از کشور خارج بشه با امکاناتی که داره، با تخصصی که داره، با مهارتایی که داره، هیچ درنگی نکنه و ما بدون یه نیروی انسانی متخصص نمیتونیم یک افق روشنی برای جامعه ایران متصور باشه.
خب دولت و اساساً حکومت چگونه فکر میکنن که اوضاع و شرایط ایران این چنین هست که آمار و ارقام به ما میگه؟
حکومت مثل خیلی های دیگه فکر میکنه که ثروت ایران نفت و گازه، در حالی که ثروت اصلی ایران چاهای نفت نیستن، ثروت اصلی ایران نیروی انسانی متخصصینی هستن که 45 ساله که دارن از ایران میرن و این روند داره شتاب میگیره و مقایسه توسعه ایران با بقیه کشورها مثل کره جنوبی، ترکیه، برزیل یا کشور دیگری که در دهه 50 و پیش از سال 57 همردی و حتی جلوتر از اونا بودیم، امروز تبدیل شدیم به یک کشوری با یه درجه توسعه بسیار بسیار نازل و نگران کننده که حتی نمیتونه از عهده نیازهای اولیه‌اش هم بر بیاد. کشوری که روی ذخایر بزرگ نفت و خاز زندگی میکنه امروز با کمبود سوخت روبروه و خود این نشون میده که نبودن تخصص در سطوح مدیریتی تا چه حد لطمه زده به توسعه و اقتصاد و جامعه ایران.
سعید پیوندی، جامعه شناس و کارشناس حوزه آموزش ساکن فرانسه، در مورد آخرین صحبت‌های مسعود پزشکیان در مورد مهاجرت جوانان از ایران با ما گفتگو می‌کرد. اما اخیراً نمایش عروسکی ترانه شمال به کارگردانی حمید رحمانیان، هنرمند ایرانی آمریکایی در پاریس، به روی صحنه رفته و با استقبال مخاطبان و رسانه‌های فرانسوی مواجه شده. این نمایش عروسکی بر اساس داستان بیژن و منیژه از داستان‌های عاشقانه شاهنامه ساخته شده و پیشتر نیز در آمریکا به نمایش درآمده بود. آقای رحمانیان در گفتگو با مصطفی خلجی توضیحاتی درباره این نمایش ارائه می‌کنه.
داستان بیژن و منیژه یک داستان عاشقانه از شاهنامه کتاب حماسی ایرانیان است که عشق میان بیژن پسر گیو و منیژه دختر افراسیاب را روایت می‌کند. این داستان که در دل جنگ و دشمنی میان دو خاندان روی می‌دهد، به یکی از معروف‌ترین قصه‌های عاشقانه در ادبیات فارسی تبدیل شده است. حمید رحمانیان، تصویرگر و کارگردان تئاتر ساکن نیویورک که سالهاست در زمینه معرفی شاهنامه به جهانیان تلاش می‌کند، درباره نمایش اخیرش که در پاریس به اجرا درآمد به رادیو فردا می‌گوید:
این دفعه سومی هستش که ما فرانسه اجرا می‌کنیم و بسیار بسیار مورد استقبال قرار میگیره. در حقیقت میتونم بگم اونقدر که فرانسوی‌ها علاقه نشون میدن و تبلیغ میکنن، ژورنالیست میفرستن، این کار رو تو امریکا اونقدر انجام نمیدن، چون ایرانی که در امریکا هست ایرانی سیاسی هستش و به نظر میاد که ایرانی که در فرانسه هست خوبی خورده متعادل تره و یعنی فقط جنبه سیاسیش نیست، جنبه فرهنگیش هم مورد توجه قرار میگیره و به همین خاطر کارای من، چه نمایش‌ها چه کتابام، در فرانسه بسیار بسیار مورد استقبال قرار میگیره. کتاب رستم من 2 سال پیش بهترین کتاب هنری فرانسه نام برده شد. کتاب ضحاک من اون چاپ 4مش هستش تو فرانسه و این نمایش‌های منم خب هر دفعه ما میام اینجا از 2 هفته 3 هفته قبلش همه پیش فروش میشه و میان مثلا واقعا آدم هضم میکنه، خود آدم خستگیش در میره میاد فرانسه. آره ما کارها رو میکنیم خسته میشیم، تو امریکا میایم تو فرانسه خستگیمون در میره. اگر شما تو سالو میبودید میدیدین که چه جونی مردم فرانسوی با چه هیجانی از این سالو میرفتن بیرون و یا شاید اصلا نمیخواستن برن بیرون، چون ما سالو یه جوری هستش که وقتی خارج میشیم میتونیم برین از بالا ببینیم پشت صحنه رو و مردم میمدن اونجا همجور وای میسدن و ما رو تماشا میکردن و بعضا افراد گروه هم میرفتن باشون صحبت میکردن، گفتگو میکردن، کارها رو نشون میدادن، یه سری ماسکا رو نشون میدادن، پاپتا رو نشون میدادن، خیلی علاقه نشون میدن و خیلی ارزش میگذارن برای اینجور کارا. ما که آمریکا هستیم اشاعه فرهنگ ایرانی در حقیقت یه اشاعه فرهنگ دشمن هستش، حتی اینو به مزاح عرض میکنم، ولی خب آره دیگه ایران رو کشور فرهنگ دوست که نمیدونن که. بس همینم کار کردن روش، خیلی کار واقعا پیچیده هست به قول خارجی ها یا امریکایی ها آنون میگو خارج، که شما برخلاف جهت آب دارین حرکت میکنید، ولی خب ارزش داره دیگه، ارزش داره برای فرهنگمون، بالاخره باید برخلاف جهت آب حرکت کرد تا اینها بست پیدا کنه و مردم داد بگیرن که فقط ما رو از یک دریچه سیاسی ننگرن و فکر نکنن که ایران همینیست که الان فضاحتی ازش که الان میبینیم توی اخبار.
آقای رحمانیان برای اجرای نمایش بیژن المنیژه تغییراتی را در این داستان به وجود آورد. این تغییرات چه بودند و چه دلایلی پشت آنها بود؟
داستان بیژن المنیژه وی داستانی که برای مردمان 1000 سال پیش نوشته شده یا 1000 سال پیش. خب یه قسمت هایی هستش که بعضی جاها به زعم و زائقه و استانداردهای دنیای امروز نمیخوره و این خاصیت هر اسطوره و حماسه هستش. توی دورهای مختلف هنرمندان، نویسندگان، منتقدی میان عوض میکنن و یک روح جدیدی تون اسطوره میدمند که این اسطوره رو زنده نگه بدارن. الان شما حساب بکنین با این حمایت از حقوق حیوانات، شما بکنین اول این قصه بیژن میاد یک عالم گراز رو میزنه، لطفار میکنه و میکشه و خون میزنه و گردن میزنه. شما بخواین این داستان رو برای بچه فرانسوی، امریکایی، هر جایی، حتی بچه ایرانی نشون بدین که اولش شخصیت داستان میره یه عالم حیوان رو میکشه، اصلا وحشت میکنه بچه. در این حساب ما یه سری توی دنیای به اصطلاح اسطوره و از جای مختلف خود شاهنامه اینا برداشته میشه و داستان تغییر پیدا و به این صورت یه جاهای داستان عوض میشه. یا مثلا خود خانم منیژه میاد بدونی که اجازه‌ای داشته باشه این جوون رو مستش میکنه، خوابش میکنه و به گروگان میبرتش دیگه. یعنی این کاری که مثلا آقای بیل کازبی در امریکا کرد که این همه ریخ به هم و این داستان میتو موومنت و اینا بود، خب اینو الان داره اینجا اتفاق میفته دیگه. روی این حساب من فکر کردم این داستان رو تغییراتی توش بدم بر اساس خود حماسه. من از یه مثلا یه داستان دیگه ای رو از داستان بهرام چوبینه برداشتم، آوردمش گذاشتمش وسط داستان بیژن و منیژه که این مثلا این قسمت تغییر پیدا کنه که قابل اجرا باشه. تا اول قسم بعضی ها میگن که خب نه نباید وایت واش بکنین، نباید اینجوری بشورین، داستان بوده دیگه. بله خب اونا اگه میخوان بخونن میگن داستان اصلی رو میخونن. ما اینجا میگیم که بر اساس قصه شاهنامه هستش، داستان شاهنامه هستش، ما نمیگیم این خود شاهنامه هستش. و این هم به اصطلاح یک اجازه هنرمندانه هستش که ما به خودمون میدیم به عنوان خالق اثر که داستان ها رو تغییر بدیم. و البته این احترام میذاریم که اول قصه میبینیم، اول داستان میبینیم که اینا بر اساس شاهنامه هستش، نه خود شاهنامه هستش.
اما ضرورت شناختن شخصیت‌های شاهنامه در روزگار کنونی چیست؟ حمید رحمانیان بر اهمیت نقش زنان در شاهنامه و همچنین قدرت آنان اشاره می‌کند.
زنانی که تو شاهنامه هستن، زنان مهم، همه کسانی هستن که شکارچی قصه هستن. نه من شکار برن، شکار حیوان، نه قصه رو، داستان رو. مثلا ما هیچ مردی نداریم تو شاهنامه که بره یه زنی رو بگیره. اینا همیشه زنان قصه بودن که اومدن چلو. یعنی یه اقتدار و یک استقلال ذهنی و اجتماعی رو هم درخواست کردن و هم گرفتن و هم داشتن. یعنی شما سیندخت رو نگاه کنین، رودابه رو نگاه کنین، خود منیژه رو نگاه کنین، رودابه رو نگاه کنین، اون خانم گردیه رو نگاه کنین که زن اصلا عجیب غریبی، اون داستان گردیه توی بهرام چوبینه مثلا یک شاهکاری خودش برای خودش. کمترم راجبش صحبت میشه. مثلا خود همین حالا گرد آفرید هست که خب گرد آفرید داستان خیلی کوتاهی هستش، ولی خب خیلی محبوب است و جالب هستش. ولی داستانهای به این صورت زیاد هستش. نمیدونم زنانی که به اصطلاح ملکه بودن، میدونین بسیار نمونه زیاد هست. فقط باید خونده بشه و بحث بشه و به مردم یادآوری بشه که ما از دامن چه جور زنایی توی تاریخمون اومدیم بالا.
از قابلیت جدید واتساپ برای دنبال کردن خبرها و گزارش‌های رادیو فردا استفاده کنید. کانال رادیو فردا در واتساپ.
و گزارشی داریم برای دوستداران حوزه سلامت. آخرین نتایج یک تحقیق علمی نشون میده مصرف صبحانه میتونه در بهبود سلامت افراد مسن تاثیرگذار باشه. صبحانه در تغذیه روزانه بسیار مهمه و 20-25% از کل انرژی دریافتی رو تامین میکنه. در همین زمینه بیشتر بشنویم از همکارم شاهین بشیری.
یک صبحانه پر از مواد مغذی متعادل از نظر کالری میتواند سلامت قلب و عروق را متحول کند و خطرات مربوط به مشکلات قلبی و کلیوی را در بزرگسالان مسن کاهش دهد. تا یه مقاله‌ای که به تازگی در مجله تغذیه، سلامت و پیری منتشر شده، محققان تأثیر کیفیت رژیم غذایی و دریافت انرژی در طول صبحانه را بر سلامت متابولیک قلبی در میان سالمندان بررسی کردند. صبحانه در تغذیه روزانه بسیار مهم است و 20-25% از کل انرژی دریافتی را تأمین می‌کند. نخوردن صبحانه با افزایش خطر ابتلا به بیماری‌های متابولیک مختلف، چاقی و دیابت مرتبط است. مصرف منظم صبحانه با کیفیت کلی رژیم غذایی بهتر و خطرات کمتر فشار خون، سندرم متابولیک، بیماری‌های قلبی، عروقی و چاقی مرتبط است. این مطالعه بخشی از یک تحقیق گسترده‌تر بود که به بررسی اثرات رژیم مدیترانه‌ای با و بدون در نظر گرفتن ورزش بر بیماری‌های قلبی، عروقی در بزرگسالان مبتلا به سندرم متابولیک می‌پرداخت. شرکت کنندگان در این مطالعه بین 55-75 سال سن داشتند و از یک رژیم غذایی با صبحانه حاوی لبنیات کمچرب، غلات کامل، پروتئین، روغن زیتون، آجیل و میوه‌ها بدون راهنمایی خاصی در مورد اندازه وعده‌ها پیروی کردند. مطالعه حاضر شامل 383 فرد مسن چاق یا دارای اضافه وزن با سندرم متابولیک و عوامل خطر قلبی عروقی بالا بود. در پایان هیچ تفاوت معناداری در ویژگی‌های پایه بین گروه‌هایی که بر اساس مصرف انرژی صبحانه یا کیفیت طبقه بندی شده بودند شناسایی نشد. از نظر ارتباط با چاقی، شرکت کنندگان مطالعه با مصرف کم یا زیاد انرژی صبحانه BMI یا همان شاخص توده بدن و دور کمر بیشتری را در طول زمان نسبت به گروه مرجع نشان دادند. مصرف انرژی کم و زیاد صبحانه با تریگلیسرید بالاتر و سطح کلسترول HDL پایین همراه بود و گروهی که صبحانه پر انرژی را مصرف کردند اثرات بارزتری را نشان دادند. شرکت کنندگان در مطالعه که صبحانه با کیفیت پایین مصرف کردند نیز افزایش تریگلیسرید و سطوح پایین HDL را تجربه کردند. هیچ تغییر قابل توجهی در فشار خون سیستولیک یا دیاستولیک بر اساس انرژی دریافتی صبحانه مشاهده نشد. با این حال سطح فشار خون کمی بالاتر در افرادی که کیفیت صبحانه پایینی داشتند مشاهده شد. مطالعه حاضر نشان داد که مصرف انرژی ناکافی در صبحانه با چاقی بیشتر مرتبط است که در واقع تأییدی بر تحقیقات قبلی در همین زمینه است. با این حال مصرف بیشتر انرژی صبحانه بیش از 30% با چاقی بیشتر نیز مرتبط است که یک یافته جدید است. این یافته ها نشان می دهد که کمیت و کیفیت صبحانه برای حفظ سلامت قلب و عروق و متابولیک به ویژه در افراد در معرض خطر مهم است.
با اتمام گزارش شاهین بشیری به پایانه برنامه 22 هم رسیدیم. من به اتفاق همکارانم در رادیو فردا براتون آرزوی سلامتی میکنیم. سپاس که با ما بودید.